بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بعد از اینکه در جلسه پیشین مطرح کردیم که بر اساس تمام احتمالات و رویکردهای تفسیری مطرح شده در آیه شریفه، دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد ناتمام است، یا به خاطر این که اساساً آیه شریفه اجنبی از بحث است، و یا این که یا به خاطر این که بر فرض دلالت بر وجوب اظهار، وجود ملازمه میان وجوب اظهار و وجوب قبول که ملاک اثبات حجیت هست منتفی می باشد. بعد از طرح این مطلب به نظر می رسد که علاوه بر اون چه مطرح شد، اشکالاتی هم با فرض تمامیت دلالت آیه شریفه به صورت بالجمله مطرح شده است که ما به دو اشکالی که شیخ اعظم در فرائد مطرح می کنند بسنده می کنیم. شیخ اعظم انصاری به دو اشکال و دو وجه به استناد و استدلال با آیه شریفه اشکال می کند. اشکال اول ایشون این است که بر فرض بپذیریم این آیه شریفه دلالت بر وجوب اظهار دارد و وجوب اظهار هم فی الجمله ملازم با وجوب قبول هست، لکن وجوب قبول تارتن علا نحو الاطلاق می باشد، یعنی واجب است پذیرش اظهارات مظهر و اخبار مخبر هر چند مفید علم نباشد، و دوم این که وجوب قبول فقط در صورتی باشد که مفید علم باشد، که به لحاظ تکثر در حدی که به حد تواتر برسد و چه به زمیمه قرائنی که مفید علم به صدور باشد و میتواند مراد از آیه شریفه بعد از پذیرش اصل ملازمه میان وجوب اظهار و و وجوب قبول قدر متیقن از این، یعنی لزوم قبول اظهارات مظهر و اخبار مخبرین در فرض حصول علم باشد. اشکال اولشون اینه، میگه بله خب اصلا ما فعل جمله بگیم نه ملازمه رو نشه نفی کرد، یعنی بپذیریم که لغویت اصلا لازمه اگر کلن ملازمه یه نباشه بپذیریم. با این وجود به چه دلیل شما میگید آقا ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول علی نحو الاطلاق هست؟ اونی که لغویت رو برمیدارد غیر از اون پاسخی به ما داده، اون جدا به قضیهش. اونی که لغویت رو برمیدارد اینه که ملازمه باشد، بله ما گفتیم ملازمه هست، اما این که ملازمه به نحو مطلق باشد بین وجوب قبول و وجوب اظهار، نه اینو ما نمیپذیریم. میتواند قدر متیقن وجوب قبولی باشد که مفید علم باشد. حالا این مفید علم باشد دو طریق داره، یا تکسر و تواتر پیدا کند یا نه اصلا محفوفه و قرینه باشد و از قرائن. یک اشکال. اشکال دوم که باز شیخ اعظم مطرح میکنن این است که ایشون میفرماین بر فرض ما اصل دلالت آیه شریفه را بر وجوب قبول بپذیریم، وجوب قبول در خصوص واقع را می توانیم بپذیریم. به تعبیری وجوب قبول در خصوص اخباری که واقع را به مکلفین معرفی کنند. چون مقصود در این آیه شریفه به امر به اظهار و ممانعت از کتمان آن است که واقعیات معارف الهی و احکام شرعی به مردم برسد و مردم بر طبق اون واقعیت عمل بنمایند. لذا تا زمانی که احراز نشده است که معدای یک خبری واقع هست، تحقق موضوع وجوب قبول هم محرز نمی شود. شاگرد شیخ یعنی سید قزوینی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقه معالم فرمایشی دارن که عملا توضیح کلام شیخه. متن کلام صاحب معالم این، صاحب تعلیقه معالم سید قزوینی این است که میگه لو سلم دلالت الآیته على وجوب اظهار الحق في كل مورد فهو لا يستلزم وجوب قبول قول المظهر له على كل حال. بله، نه اینجاش که میرسه به احتمال اول. ها درسته، ها نه، اون که به اول اشاره داره تا اینجا، بله فهو لا يستلزم وجوب قبول قول المظهر لها على كل حال لجواز كون إرادة عموم الإظهار لأجل رجاء حصول العلم ووضوح الحق من تعدد المظهرين أو ما معنوه. إنه هو أولي مشه درست با این عبارت میگه اون اشکال دوم رو میگه مع ان مفاد الآیه وجوب اظهار الحق علی من عنده الحق فالواجب قبوله علی المستمعین فی اظهار الحق من حیث انه حق لا من حيث انه قوله بمجرد اینکه قول قائله اینو دلالت ندارد که ما قبول کنیم. نه، میگه اخبار مخبر رو باید قبول کنید. چرا؟ چون این اظهارات در جهت رسوندن حق به شماست. لا وجوب قبول قوله فی کل شیء و ان لم یکن حقا فإذا شك المستمع في كون ما أظهره حقا أم لا، اگر آمد مستمع در حق بودن مطابق واقع بودن اونچه را این آقای مظهر اظهار میکنه شک کرد، او احتمال عدم كونه حقا ولو مرجوعا، 60% احتمال میده حق نباشه، 40% احتمال میده، فل آیه لا تدل على وجوب قبول قول المظهر له و ان دلت على وجوب الاظهار علی نظرا الى رجاء العلم من تعدد المظهرین او معونت القرائن. این انتهای کلام آیه قزوینی به نظر ما بی ارتباط با اشکال دومه، یعنی مرتبط به همون اشکال اوله. دقیقا برام دی این انتها که میگه که و ان دلت علی وجوب الاظهار علی نظرا الی رجاء حصول العلم من تعدد المظهرین او معونت القرائن، این بله به همون اولیه، این اصلا نباید اینجا میومد. یعنی اولی رو میخواست در ادامه اولی مثلا تقریبا کلام اوله. در اشکال دوم آیه شیخ از این جهت میخواد حرف بزنه که بگه این آیه شریفه وجوب اظهار رو دلالت داره، ما میگیم ملازمه بر وجوب قبول چی هست، اما چی رو قبول کنه؟ ما حرفمون این مظهری رو که باید این قبول کنه چی هست؟ اظهار مظهر در جهت رسوندن واقعیاته، در جهت رسوندن اون چه هست که از امام و معصوم گرفتن. نهایت چیزی رو که دلالت دارن این است که اون واقعیاتی را که اینها به شما رسوندن تا اظهار کردن باید قبول کنید. حالا فرد خبر واحد آورده، این خبر واحد شما شک میکنیم واقع یا واقع نیست، آیا وجوب قبول دارن؟ بله، ما میگیم وجوب قبول ملازمش و جمله هست تا لغویت لازم نهید، اما وجوب قبول در واقعیات. این دو تا اشکال است که شیخ اعظم مطرح میکنن. آی آخوندم
واقعی چیه؟ همین تواتر و مطرح
و قرآن
راه اینکه این مطابقه با واقع هست.
نه خب علم میتونیم پیدا کنیم از طریق دیگه،
راهش راهی که ما میتونیم تواتر و
نه. حالا اگر از خود خبر فرد واحد یه فرد یا یک شخصیتی بود که برای ما خبرش ثقه بود دیگه، اصلا نه قرینه نه خود آورنده خبر
قرارانی با خودش همراه است، مثل به ساقتش تفکیل تاریخ و غیره، بازم خبر واحد یا طریقه اول و دوم
نه دیگه، قرائن قرائن خارج غیر از بحث و ساقت ساقتش مبرزه، اون در و ساقتش که حرف نداریم که گاه اوقات نفس به ساقت شخص دیگه قرینه نمیخواد زمیمه بشه بهش، زمیمه
شخصی میشه،
خب حال شخصی میشه دیگه.
ما قبول داریم در فرض که وجوب اظهار مساوی با وجوب قبول بلا لفظیت پیش میاد، این وجوب قبول مطلق نیست،
واقع
وجوب قبول در شرایط خاصه.
خب عملا میخواد بگه ما اصلا با خبر واحد دیگه ما به واقع نمیرسیم. خب حرفیشون اینه، میگه بله در موارد دیگه‌ای اگر بود، در موارد دیگه‌ای بود خدمت شما از ما ملازمه رو میپذیریم. مثلا ببینید ما یه مورد میتونیم مثال بزنیم، خود فرد در محضر امام هم بوده، در محضر امام اون خبرم گفته شده، ولی اونطور که باید و شاید نسبت به اون متن خبر یک مقدار تردید داره، یعنی 50-50 یا 60-40 خودش میاد. آقای زراره بعدن میاد همون خبر رو میاره، این دیگه اون 40% ابهامش به کل مرتفع میشه، یعنی به طول کلی به مرتفع میشه، به واقع علم پیدا میکنه، نه نیاز به قرینه ای داره نه نیاز به چیز دیگه ای داره. به عنوان مثال عرض میکنم،
مثال بزنید به فضای کتمان باشه.
بله؟ خب چرا دیگه، اگه همینجا یه آقا کتمان میکرد ایشون در حال تردید بود دیگه، نه نمیتونست بهش برسه دیگه، با واقع نمیرسه. اما الان با واقع میرسه، یعنی با گفتن این آقا واقع حاصل میشه. خب فرمای شما بالا شیخ هست، این دوتا اشکال البته مورد نقد قرار گرفته توسط آقا یا آخونده اینا، ما به نظرم در این تنقای کفایه جایی یا در خود تنقا آوردم یا در باز جایی نوشته بودم که یک نوع برداشتی آقای آخوند داره که این برداشتش مقداری با برداشت مثل آقای آسد علی قزوینی که شاگرد این شنو شاگردش بوده یک کم تفاوت داره. حالا الان ذهنم رفته وقتم نکردم دیگه نگاه کنم، چون نیاز ندیدیم دیگه ما که حتما مطرح کنیم. حالا ما پس در واقع به این نتیجه تا به الان رسیم در زیل سه تا مطلب، بحث کتمان رو، آیه کتمان رو الحمدلله بحثش مفصل بررسی کردیم که خدمت شما عرض بشه. مطلب اول چی بود آقا؟ یادتون رفت؟ نه دوم تفسیر بود،
بیان
احتمالات. احتمالات بود، احتمالات رو که زیل سه مطلب دوم مطلب
کرد. احتمالات که نتیجه
چی؟ دو تا روی کرده استدلال کلی بود، دو تا روی کرده تقریب استدلال بود که دو تا روی کرده تقریب استدلال از بیانات اعاظم استفاده کردیم که دو تا روی کرده دارن نسبت به استدلال به آیه شریفه. حالا بگید دو تا روی کرده.
یکی شان
به
وجود اظهار
مصیبت وجود بر اون مطلب دوم برسه. ببینید دو تا دو تا روی کرده کلی از کلمه خدا است. درسته. درسته، از کلمه خدا ما آمدیم استفاده کنیم. تقریب استدلال. برای دو تا چیز مختلف هم بودن، صافن هم متفاوت بود و من هم در جای ندیدم این دو تا روی کرد از من از هم جدا کنند کلن در بیانات و اینا. این بود. بعد آمدیم گفتیم ما تفسیر آیه شریفه را مفرداتش داشته باشیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. خب مفردات رو بیان کردیم، بعد به دو تا در واقع برداشت از آیه شریف به صورت کلی رسیدیم، اما به صورت جزئی قابل تشقیق باز این دوتا احتمال همچین بود، اما به صورت کلی رسیدیم و عرض کردیم بر اساس هر دو احتمالی که مطرح هست، هر دو روی کرده که وجود دارن، استدلال به این آیه شریفه یا به لحاظ اجنبیت یا به لحاظ این که نیازمند به ثبوت ملازمه بین وجوب قبول و وجوب اظهار هست که وجود نداره، اصل دلالت را اصلا کلن منتفی دانستیم. بعد آمدیم در بحث موانع با حفظ این که این دلالت فی الجمله وجود داره و ملازمه هم پذیرفته شده که وجود داره، فرمایشات شیخ اعظم انصاری رو در مقام نقد استدلال به آیه شریفه بیان کردیم که بحث درباره این الحمدلله دیگه در حد توان ما خدمت شما عرض بشه باقی و شافی بود. حالا دیگه خارج این و نه اینطورم نبوده، من آقایونم ندیدم بین تفصیل وارد شده باشن و مفصل در سیل این سه مطلب بحثا رو. ببینید گنگی داره، من اکثر تقریراتو که من نگاه میکردم سوالات و ابهامات متفاوتی در بارش وجود داره، یعنی همه اشکال رو میگن به یک نحوی، اما این ابهاماتی که زیل این استدلال هست با این تفصیلی که ما بیان کردیم خیلی از این ابهاماتش الحمدلله مرتفع میشه. خب آیه چهارم، بلده چهارم آیه میشه دیگه، آیه ذکر که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که آخرین آیه شریفه است که مطرح میکنیم. بله سوال هم میگن، نه هم ذکر میکنم سوال، هر دو میگن، هم ذکر میگن فسألو اهل الذکر هم سوال میگن، هر دو میگن. باید نگاه کنم، ولی ذکر من نوشتم ذکر و حتما جایم گفته شده، نگاه میکنم باز آیه ذکر. آره آیه سوال بیشتر شناخته شده است. انشاءالله یه آیه شریفه رو مطرح میکنیم و احتمالا یک جلسه بیشترم بحثش به طول نینجامه که کامل دیگه بحثش هم تقریبش و هم استدلال چه نقد استدلالش تا تقریبا روشن میشه و باید بریم انشاءالله به بحث روایات که برای اثبات حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است. والحمدلله رب العالمین.